والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن.
کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابان که انسان تشنه آبش می‌پندارد.
کاملا مشخص ادعای خدا
همه دنیا علت تبری ما رو بدونن.
من قحطی معنویت توی رعایت
دیدم. اگه من
توی
خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم این همه زد
من با تمام وجود و صمیم قلب به اسلام رو آوردم.
همه مسلمونا به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی خانواده مسلمون به دنیاشون آورده سجده شکر لازم داره.
سراب
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. شنوندگان خوب، مؤمن و متدین رادیو معارف، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. با بخش دیگری از سلسله برنامه سراب در خدمت شما هستیم که در نقد فرقه زلده بقایت تدارک دیده شده و امیدوار هستیم برنامه‌هایی که تا به حال خدمت شما تقدیم گردیده توانسته باشه رضایت شما شنوندگان عزیز رو جلب کرده باشه. در این جلسه هم از حضور کارشناس محترم جناب استاد روزبهانی بهره می‌بریم. جناب استاد، خدمت شما سلام خیر مقدم عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز، همونطور که استحضار دارید و جلسات ما رو دنبال میکنید، در نوبت قبل در مورد شخصیت علی محمد شیرازی و مناظره‌ای که در پایان عمر علی محمد شیرازی در تبریز شکل گرفت اشاره شد، به تزلزل و ناپایداری علی محمد اونجا پرداخته شد. اجازه میخوام از حضور همه شما که این جلسه رو با تفصیل بیشتری مورد ارزیابی قرار بدیم. جناب استاد روزبهانی، شنوندگان عزیز ما در ادامه همون نیازی که بروز میدن از خودشون، چه منتقدین و چه کسانی که دنبال میکنن این بحث رو از مؤمنین و متدینین، این که علی محمد شیرازی که خودش رو جانشین امام عصر میدانه یا این که خود امام عصر میدانه، در این مناظره خودش رو جوری نمایش بده و به نمایش بگذاره که این شخصیت از سوی اون بیرون بیاد. ممنون میشم که با بحث مناظره و تفصیل بحث مناظره این نیاز پاسخ داده بشه. متشکرم.
مناظره ای که در سال 1263 در تبریز اتفاق افتاد و در تاریخ بابیگری و بابیت و بهائیت یک سرفصل بسیار قابل ملاحظه و قابل توجه هست، تفصیلش اگرچه ممکنه مورد علاقه مردم نباشه و بعضی ها علاقه نداشته باشن به این داستان دقت بکنن، اما خوندنش و بازخوانی این سرفصل برای روشن شدن شخصیت علی محمد شیرازی بسیار جالبه و دوست دارم که حوصله بکنید و با هم به آرامی این داستان رو تعقیب بکنید. خب این گفتگو و این محاکمه رو در کتب مختلف تاریخی در اون زمان نوشتند. نسخ و تواریخ نوشته، تاریخ قاجاریه نوشته، علمای اسلامی نوشتند بعضن، مثل دکتر مهدی خان زعیم الدوله تبریزی که پدرش و جدش در این جلسه حضور داشتند و اونها نقل کردند و ایشون در کتاب مفتاح باب الابواب آورده، یا مرحوم میرزا محمد تنکابونی در کتاب ارزنده قصص العلماء نوشته. در تمام اینها اگر مرور بکنیم تقریبا شبیه به هم داستان ها نقل شده، با مختصری تفاوت که قابل توجه و اهمیت نیست. کتاب های بابی، بهایی، ازلی هم که به موضوع اشاره کردند، باز نوشته های اونها هم چندان تفاوتی در اصل قضیه نداره. تمام اونها اثبات کننده اینه که علی محمد شیرازی بسیار بی‌سواد، بسیار بیمایه، شاید کلمه بیمایه بهتر از کلمه بیسواد باشه، چون سواد شاید توجه جلب بشه به نوعی از تحصیلات اینها، اما علی محمد شیرازی بسیار بیمایه بوده، چیزی برای عرضه نداشته. عرض هم کردیم که بعضی ها سوالات رو مورد خدشه قرار دادند، سوالاتی که از علی محمد شیرازی شده بود، گفتن این سوالات شاید جالب نبوده و سوالات دیگری بود، اما مثلا سوالاتی از علی محمد شیرازی پرسیدن که ربطی واقعا به مدعا نداشته، مثلا به زعم اینها، و بعضیشون چیستان بوده. احمد کسروی میگه که برخی پرسش هایی که کرده اند اگر پاسخ دادی باز هم مهدی یا امام نبودی، یعنی اگر این سوالاتی که از علی محمد شیرازی پرسیده شد حتی اگر جواب درستم میداد باز این رو ثابت نمیکرد که مهدی
نشون میداد که اطلاعاتی داره، نشون میداد که این شخص یه سری آگاهی داره فقط.
ولی خب باز این سوالات عرض کردم، این سوالات خوبیش در اینجا بود که ثابت کرد علی محمد شیرازی نه تنها مهدی نیست بلکه فرد مطلعی هم نیست. اگر ما بخوایم دفاعی بکنیم از کسانی که علی محمد شیرازی رو مورد محاکمه قرار دادند که چرا این سوالات رو پرسیدن، شاید اینجوری بشه دفاع کرد از اونها که این سوالات رو از علی محمد شیرازی پرسیدند تا علاوه بر اینکه اثبات کنند علی محمد شیرازی نایب امام یا خود امام یا پیامبر جدیدی نیست، ثابت بکنند ضمناً که علی محمد شیرازی اهمیت علمی هم نداره، ارزش علمی هم نداره، به شدت تهی‌دست و فرومایه است در مباحث علمی. خب علی محمد شیرازی فرصتی براش پیدا شده بود که در این فرصت می توانست بالهای علمی اگر داشت به گستراند و زبان به نطق بگشاید و آنچه که در رابطه با ادعای خود دارد بر زبان آورد. اما این بنده خدا که بهتر بگیم بنده شیطان فریب نفس خورده، از علم هم بهره ای نداره، مطالبی میگه که آبروی خودش رو میبره. در مباحث مختلف سوالاتی ازش پرسیده میشه که ایشون به شدت خودش رو بی آبرو میکنه و به مطالبی به اصطلاح دست میزنه که موجب شرمندگی برای خودش. خب عرض کردیم منابع مختلفی هست در رابطه با ادعای علی محمد شیرازی، اما یکی از منابعی که شاید ما بیام منابع تاریخی رو کنار بگذاریم، منابع بابی و بهایی رو کنار بگذاریم، این منبعی که هم بهایی ها قبولش داشته باشن هم به هر صورت بنابراین یک سندی که در تاریخ هست و سند تقریبا از یک قطعیتی حداقل برخورداره، اون سند هم سندی است که نوشته رسمی دولت، گزارش شخص ولیعهد، یعنی شخص ناصرالدین شاه به پدر هست. بهاییت هم خوب عرض کردیم میرزا ابوالفضل در کتاب کشف القطاع این رو آورده و در اونجا ثبت کرده که نامه بوده که،
یعنی همین نامه به اصطلاح ولیعهد رو اونجا منعکس کرده.
بله در کشف القطاع نامه ولیعهد، البته توبه نامه باب هم در همین کتاب کشف القطاع در ادامه همین بحث وجود داره.
بله
که نامه ولیعهد هم اونجا ذکر شده و البته اونچه که در کتاب‌های دیگه هم نوشته شده در قصص العلماء حداقل تا جایی که بنده ملاحظه کردم در اونجا هم شبیه به همه، تفاوت آشکاری دیده نمیشه. چیزی که ناصرالدین شاه می نویسه اینه، ما این عبارت ناصرالدین شاه رو می خونیم: هو الله تعالی شأنه، قربان خاک پای مبارکت شوم، خطاب به پدرش محمد شاه، در باب که فرمان قضا صادر شده بود که علمای طرفین را حاضر کرده با او گفتگو نمایند، حسب الحکم همایون محصل فرستاده با زنجیر از ارومیه آورده به کاظم خان سپرده و رقعه به جناب مجتهد نوشت که آمده به ادله و براهین و قوانین دین و مبین گفت و شنید کنید. جناب مجتهد، منظور میرزا احمد مجتهد تبریزی است، در جواب نوشتند که از تقریرات جمعی معتمدین و ملاحظه تحریرات این شخص بیدین، ببینید آمدن اینجا بعضی ها مرحوم میرزا احمد رو مورد اشکال و انتقاد قرار دادن که مرحوم میرزا چرا نرفت در این مجلس شرکت بکنه، آیا اکتفا کردن به مسموعات و اینها. ایشون میگه که تقریرات جمعی از معتمدین، یعنی کسانی که ایشون بهشون اعتماد داشته و یک عالم مجتهد میداند به چه کسانی بایستی اعتماد بکنه، و حتی اضافه بر اینشون نوشته های شخص علی محمد شیرازی رو دیده و ملاحظه تحریرات این شخص بیدین. پس کسی این اعتراض رو نکنه که چرا این عالم بزرگ اصولی حاضر نشد در این مجلس مناظره شرکت بکنه. ایشون احساس نیاز نکرد، یعنی علی محمد شیرازی کاملا براش چهرش روشن بود و نیازی به دیدنش و شنیدن مجدد حرفاش رو ایشون
به اعتقاد اون جلسه لغو و بیهوده‌ای بوده.
بله، بعد هم اهمیت علی محمد شیرازی برای ایشون به گونه‌ای نبود که این بزرگوار بخوان نسبت به علی محمد شیرازی بیشتر از این به اصطلاح هزینه کنند. البته شاید اگر ملاحظه میکردن و در مجلس شرکت میکردن، البته شاید به نظر ما بهتر بود، ولی خب به هر صورت این عالم بزرگوار نظر خودشون داشتن و کار درسته، البته در حد مطالبی که فرمودن درسته. و ملاحظه تحریرات این شخص بیدین، کفر او از حرامن الشمس و اوزه همن الامس است. بعد از شهادت شهود تکلیف دایی مجددن در گفت و شنید نیست، قبول نکرد. لحاظا جناب آخوند ملا محمد و ملا مرتضی قلی را احضار نمود و در مجلس از نوکران این غلام، یعنی از نوکران ناصرالدین شاه، امیر اسلان خان و میرزا یحیی و کاظم خان نیز ایستادند. اول حاجی مولا محمود، منظور حاجی مولا محمود نظام العلماء است که ایشون استاد ناصرالدین شاه هم بوده، ناصرالدین شاه درس خونده. اول حاجی مولا محمود پرسید که مسموع می شود که تو میگویی من نایب امامم و بابم و بعضی کلمات گفته ای که دلیل بر امام بودن بلکه پیغمبری توست؟ تو شنیدم که گفتی که من نایب امامم، باب امامم و یه چیزایی گفتی که نه تنها امامت بلکه پیغمبری برای خودت میخوای ثابت بکنی. گفت بلی حبیب من، قبله من، نایب امام هستم و باب هستم و آنچه گفتم و شنیده اید راست است. ببینید در اینجا علی محمد شیرازی باز داره ادعای نیابت و بابیت رو دوباره روش تأکید میکنه. باز این به نوعی همین ادعای این مجلسش نشون دهنده اون تزلزل و بحران‌های شخصیتیش که ایشون ادعای بالاتر میکنه، کمان که در چیزی که ملا محمود بهش میگه ادعای پیغمبری رو همشون از کلماتشون استشمام کرده، یعنی ادعای پیامبری هم داشته،
ردم نمیکنه.
بله، ادعای امامت هم حتی داشته که به اصطلاح در اینجا میگه که گفته ای دلیل بر امام بودن بلکه پیغمبری توست. بعد ایشون دوباره میاد یه تنزل مقام میده و بحث نایب امام بودن و باب امام بودن رو مطرح میکنه. میگه اطاعت من بر شما لازم است. ببینید یک ادعا میکنه و بلا فاصله بعد از ادعای خودش شروع میکنه به صدور حکم. تو ادعا کردی گفتی من باب امام زمانم، من نایب امام زمانم، خب اثباتش نکردی. بلا فاصله میگه چی؟ اطاعت من بر شما لازم است به دلیل ادخل الباب سجدا، لکن این کلمات را من نگفتم، میگه این چیزی هم که حالا من بابم فلانم اینا، من الان درست گفتی ولی من نگفتم، آن که گفته است گفته است. خب پرسیدند گوینده کیست؟ جواب داد آن که به کوه طور تجلی کرد ادعا. روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. اون اشاره به اون داستان حضرت موسی و اون به اصطلاح نوری که ده. منی در میان نیست، اینها را خدا گفته است. در اینجا در واقع داره ادعای مظهریت، ادعای به قول معروف این که تجلی خداست از این حرفا میکنه. بنده به منزلی شجر طور هستم، آن وقت در او خلق میشد، الان در من خلق میشود. و به خدا قسم کسی که از صدر اسلام تا کنون انتظار او را میکشیدید منم. آن که 40,000 علما منکر او خواهند شد منم. خب اینجا یه ادعا میکنه که من امام زمانم دیگه، صریح داره میگه، چون مردم ما از صدر اسلام تا کنون منتظر حضرت مهدی هستند. علی محمد این شیرازی در اینجا خیلی صریح و به زبان واضح میگه که من همون کسی هم که شما سالهاست منتظرشید. بعد یه ادعای دیگه میکنه، میگه من آنم که 40,000 علما منکر او خواهند شد. خب این رو ازش سوال میکنن که جناب آقای علی محمد شیرازی، این حدیث در کدام کتاب است که 40,000 علما منکر او خواهند گشت؟ یعنی کجا در کدام کتاب حدیثی آمده که 40,000 عالم، 40,000 فقیه، 40,000 دانشمند بیان منکر امام زمان بشند؟ گفت اگر 40,000 نباشد 4,000 که هست. یعنی چه؟ یه دفعه شما اومدید 10 برابر قیمتش رو کاهش دادید. یعنی چی؟ مثلا شما اگر حدیث دارید نقل میکنید، از اول همین 4,000 رو بگید، چه لزومی داره 40,000 رو بگید؟ ملا مرتضی قلی گفت بسیار خوب، تو از این قرار صاحب الامری، اما در احادیث هست و ضروری مذهب است که آن حضرت از مکه ظهور خواهند فرمود و نقبای جن و انس با 45,000 جنیان ایمان خواهند آورد و مواریس انبیا از قبیل زره داوود، نگین سلیمان، ید بیزا با آن جناب خواهد بود. کو عصای موسی، کو ید بیزا؟ جواب داد که من معزون به آوردن اینها نیستم.
بله خیلی متشکرم جناب استاد. یک درنگ بفرمایید، سری با اتاق فرمان بزنید و تنفسی، انشاءالله در ادامه در خدمتتون باشیم.
نگار صبح بهارم، نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی،
خب شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با جلسه مناظره علی محمد شیرازی و گفتگوی جناب استاد روزبانی. جناب استاد در خدمتون هست.
خب عرض کردیم که بهش گفتن عصای موسای تو کجاست؟ ید بیزای تو کو؟ جواب داد من معزون با آوردن اینها نیستم. آخون مولا محمد، مرحوم مولا محمد ما مقامی، ناراحت شد از این حرف. خب تو غلط کردی که بدون اذن آمدی. البته این عبارت غلط کردی که بدون اذن آمدی میگاد بگه که بنا نیست شما بدون اذن بیای. امام زمان بایستی مشخصه هایی داشته باشه، بایستی با یک نشانه هایی بیاد که از قبل ما این نشانه ها رو به تشخیص بدیم، این آیا همون موعوده یا یک مدعی کاذب. تو اگر بدون آمدی اشتباه کردی آمدی. بنا نیست که همچی کسی، من منتظر همچی کسی نیستیم که دست خالی بیاد و فقط یک ادعا بکند. اگر بنا به ادعا کردن همین جوری باشه، خب هر کسی میتواند همچه ادعایی بکنه. بعد پرسیدن خب از معجزات و کرامات چه داری؟ تو که آمدی و ادعای امامت میکنی، معجزه‌ای کرامتی؟ گفت من برای عصای خود آیه نازل میکنم و شروع کرد به خواندن این فقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله القدوس السبوح الذي خلق السماوات والارض كما خلق هذه الاسا آیت من آیاته. اعراب کلمات را با قاعده نخواند. تا سماوات را که سماوات باید میخوند به فتح سماوات خواند. گفتن مکسور بخوان. آنگاه الارض را مکسور خواند. کسوی یک یادآوری میکنه از عبدالبها. میگه عبدالبها در کتاب مقاله سیاح در این باره مینویسد نکته نحوی گرفتند احتجاج به قرآن نمود و اتیان به مثل منافی قواعد نحو از آن بیان کرد. میگه ببینید که چگونه داستان را به نیرنگ دیگری انداخته و دروغی از خود به آن افزوده. یعنی علی محمد شیرازی وقتی که اشتباه کرد، عبدالبها در مقاله سیاح میاد میگه وقتی که به علی محمد شیرازی گفتم تو اینجا غلط گفتی، گفته که در قرآن هم غلط هست. علی محمد شیرازی اساساً این دانش رو نداشته که نحو بلد نبوده که بخواد غلط نحوی رو در قرآن اگر علیاذ بالله موجود باشه تشخیص بده. وقتی علی محمد شیرازی در اینجا ادعای پیامبری داره، میگه که معجزه من کلمات در آسمون رو آیه سازی میکنم. آیه که شما میاری خب آیه جهات متعددی داره. یکی از چیزهایی که ارزش میده به یک آیه، به یک کلمه، به یک جمله اینه که مطابق قاعده باشه. یعنی بر اساس حالا به هر زبانی که اون آیه و اون جمله، حتی اصلا آیه نه، جمله نوشته میشه بایستی بر اساس قواعد اون زبان باشه، گرامرش، صرف نحوش، دستور زبانش بر اون اساس باشه. اگر خارج از معیارهای اون باشه این اولین شرط
مشنونده نمیفهمه، دچار اشکال میشه،
تو قابل فهم نیست دیگه. وقتی از خارج از قاعده خارج شد چجوری میخواد فهمیده بشه؟ پس خب عبدالبها اینجا میاد برای اینکه تصحیح بکنه، حالا
دفاع بکنه،
دفاعی بکنه از آقای علی محمد شیرازی، میاد میگه که در قرآن هم اینجوریه. خب اولا دروغ گفته، واقعا علی محمد شیرازی در جایی نوشته نشده که این حرفو در اون جلسه زده. چون ببینید اگر علی محمد شیرازی در اونجا به قرآن این ایراد رو میکرد، اونجا علمایی که در اونجا حضور داشتن قطعا نسبت به موضوع موضع‌گیری میکردن، چون قرآن در ذهنیت این عالمانی که در اینجا حضور دارند یک اهمیتی داره، کتاب آسمانی دینیشونه و اونها اشراف کامل دارن در مباحث ادبی قرآن. حداقل مراتب این بود که باب رو وادار میکردن یک نمونه ای از اشتباهات قرآن رو بگه. یعنی باب ادعا میکنه که عبدالبها میگه اینجا گفته، باب گفته در قرآن هم اشتباه هست. خب در اینجا علی محمد شیرازی اگر این حرفو زده باشه، کسانی که در اون محفل حضور دارند علی محمد شیرازی رو وادار خواهند کرد که یک نمونه نشون بده. از این سوال و جواب، از این چیزا هیچ گونه خبری نیست، از موضع گیری. یعنی آیا علی محمد شیرازی به این راحتی میاد به ساحت قرآن بی احترامی میکنه و هیچ کدام از حضار در اون جلسه حرفی نمیزنند؟ اصلا امکان نداره این مطلب. چون دروغایش که عبدالبها مانند ساگر و دروغایی که این فرد مدعی راستگویی گفته در راستای همون میشه ارزیابیش کرد، چیز دیگه نیست. به باب غلط نحوی گرفتند، اونم غلط هایی که آسون، یعنی چیزایی بوده که باید طلبه‌ای که مثلا در پای دوم سوم داره مشغول تحصیل هست، کتاب های ادبی رو هنوز داره مرور میکنه و تحصیل میکنه، اینا رو بلده. خب این معلوم میشه که علی محمد شیرازی از نظر علمی در ریاضیاتی بسیار بغرنج قرار داده. خب بعد همینجا بایستی به این مسئله اشاره بکنیم که عبدالبها خودش در اینجا احساس شرمندگی کرده که وارد عمل شده
و از قرآن مایه گذاشتیم مثلا.
و برای ببینید این که از قرآن مایه گذاشته و اومده این دروغ رو گفته، در حقیقت نشان دهنده اینه که عبدالبها به شدت احساس شرمندگی داشته. چون اگر براش واقعا این اعتقاد رو داشتن، خب اصلا در اصل داستان رو ببینید، کمان که عرض کردم اگر بحث ادعای علی محمد باب روی قرآن بود و قرآن رو ایشون متهم می‌کرد به اینکه غلط نحوی داره که اصلا اینجوری نیست، اگر ادعا میکرد خب نمیتونست مجلس به این سادگی از این قضیه بگذاره. هیچ اشاره‌ای در این داستان‌ها در تمام بریتما، تمام جاهایی که به داستان اشاره شده جز در مقاله سیاح، جایی که آقای عبدالبها عباس‌افندی اینا رو مینویسه و بعدها مقلدین این فرد در کتاباشون میارن، هیچ جمعه این مطلب رو نداریم. و تازه علی محمد شیرازی در اینجا ادعا کرده که در قرآن مثلا غلط نحوی هست. میرزا ابوالفضل گلپایگانی مبلغ طراز اول فرقه زاله بهایت در کتاب فرائد که مثلا به نظر خودش استدلالی ترین و کتابی مایی هم است اتفاقا استدلال ترین کتاب بهایی است، در اونجا وقتی که بحث قواعد نحوی پیش میاد و میگه مثلا فلان فرد مسیحی رفت و این اشکالات کرد، خود آقای میرزا ابوالفضل گلپایگانه میاد دفاع میکنه از ادعایی که اون فرد علیه قرآن داشته.
بله.
پس اینجا باز تنافی پیش میاد بین حرف عبدالبها و باب با مبلغین بهایی.
درسته.
که شما خودتون هم اینجا با هم دیگه توافق ندارید. ادعای چیز میکنید. این داستان محاکمه علی محمد شیرازی در تبریز به همین منوال ادامه پیدا میکنه. علی محمد شیرازی ادعاهایی میکنه و در این ادعاها قادر به پاسخگویی نیست، هم شبیه به این موضوعی که در بحث نحوی پیش آمد. همینجوری یکی پس از دیگری ادعایی و شکستی تا اینکه در نهایت علی محمد شیرازی به شدت شکست میخوره، شرمگین میشه و سر به زیر میندازه و دیگه حرفی نداره برای گفتن. مجلس گفتگو تمام میشه، باب را چوب میزنن و تنبیهش میکنن، یعنی محکومش میکنن اینکه چوب بخوره و تنبیه بشه و توبه و بازگشت از حرفایی که زده استغفار بکنه. باب هم این کارو کرد. بعد از اینکه ادعا کرد، توبه کرد، توبه نامش هست در کتاب کشف الغطا گلپایگانی آورده، در ظهور الحق اسدالله مازندرانی آورده و چیزی نیست که بخواد. اصل نسخه توبه نامه هم موجوده و بهاییت یا بابیا یا ازلی ها اگر تلاشی کردن برای اینکه اثبات بکنن همچه توبه نامه ای نبوده، واقعا یک تلاش نافرجام هست.
بله.
علی محمد شیرازی در این توبه نامه از غلطکاری های خودش، از حرفایی که زده استغفار میکنه و از شخص شاه درخواست میکنه که اون رو ببخشه. اما به هر صورت مرحوم امیر کبیر این توبه نامه رو نه اینکه بخواد بپذیره یا نپذیره، به جهات بعضی خدشه کردن که اگر علی محمد باب توبه کرده پس چرا کشته شد. اولا توبه مرتد پذیرفتنی نیست، این یک، و ثانیا امیر کبیر به جهات مذهبی باب رو اعدام نکرد، بلکه بیشتر جهات
بله.
سیاسی و اصلاح امور جامعه.
متشکرم جناب استاد. هیچ فرصت دیگه‌ای برای ادامه بحث نداریم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب استاد روزبهانی رو که در خدمتشون بودیم و بهشون زحمت دادیم در این جلسه، همه رو به خداوند بزرگ می سپاریم و تا برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدار همه شما.
شه نازافرین نازنین مهجبین
عشقت قاتل من